صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به اینجا رسیدیم که نهی در معاملات به اقسام الاربعه، مرحوم آقای آخوند سه قسمشو فرمود، این قسم اول هم همچنینه، لا یستلزم الفساد، حرمت عقاب داره، شلاق داره، جهنم داره، اما معامله صحیح هون مگر اینکه نهی از اول نهی ارشادی باشد، لِل ارشاد الی الفساد، چه دیگه دلالت بر حرمت نمی کنه، عقابم نداره، ولی نهی معناش اینه که این عمل انجام نمی شود، نکن که نمیشه. ارشاد به فساد از اول معناش این باشه که دیگه حرمت تکلیفی دلالت نداره. بعدم عرض کردیم که لایبعد، که کسی در معاملات به صورت عمومی اینجور ادعا بکند که ظاهر نهی در معاملات ارشاد به فساد، و مصادیق بسیاری هم در این رابطه داریم،
معاملات بمعنی عام همین طور یا فقط اخر؟
نه عام، عام حتی مثالایی که بعضیش دادیم، لا تقتصر من قصالت الماء ماء الحمام، نه اونجا هم ادعا کنیم ظهور در فساد داره، ظهور در بعد در فساد، ارشاد الی الفساد از اول. مرحوم استظهاره، وجهش همینه که در اینجا بعد صحت و فساد مطرحه، شارع داره او رو بیان میکنه. مرحوم آقای خویی عموماً در مورد نهی و امر به اجزا و شرائط کلن میگن ارشادی جون، دالده بر صحت و فساد، دالده بر جزئیت، دالده بر شرطیت، یا دالده بر مانعیت. نه نام هم لا تبع الکاری بالکاری، به ذات هم خورده، این هم همچنین. اگر اینو گفتیم، این دیگه البته استدلالی نمیشه روش کرد، بحث استظهاره که ظهور این گونه عوامر و نواهی در ارشاد به جزئیت یا مانعیت، صحت یا فساد. اگر اینو گفتیم که خب یجری در همه موارد معاملات، حتی معاملات بالمعنى العام، خب اگر آمدیم این رو نه ملازمه نیست، نه عقلن و نه شرعن، بین حرمت و فساد نهیست که یدل علی الحرمت، حرمتش رو میدونیم، آیا یدل علی الفساد؟ گفتیم نه، اقسام اربعش مستلزم فساد نیست. گاهی گفته میشود ولو عقلن مستلزم فساد نیست، منهی بسیار خوب، حرام بسیار خوب، عقاب داره بسیار خوب، اما دال و متلازم با فساد معامله نیست. ولی چند شارع اینجور قرار داده که هر جا حرام شد فاسدون، یک ملازمه شرعی بینشون قرار داده. همون جوری که مثلا در باب صوم میگیم کلما قصرت افطرت، قصر و افطار با هم ملازم، نماز قصر با افطار ماه رمضان یه ملازمه شرعی اینجا قرار داده. ما از ادله شرعی میفهمیم در اینجا هم شارع ملازمه قرار داده بین حرمت و بین بطلان، به دلیل وقتی گفتیم نه قاعده اقتضا نمی کند، عقلا اقتضا نمی کند چنین، این ادعا میشه منوط به این دلیل جدید. دلیل بیاریم از لسان شارع که شارع این گونه ملازمه رو قرار داده به استناد دلالت بعض الاخبار. بعضی از بزرگان این رو ادعا کردن. به دلیل کدوم روایت؟ روایت زراره عن الباقر علیه السلام هم در کافی نقل کرده، هم صدوق در من لا یحضر به نقل هر دو بزرگوار، عن زراره عن الباقر علیه السلام سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، یه عبدی بدون اینکه از مولاش اجازه گرفته باشد، اذن گرفته باشد، رفته ازدواج کرد، حالا با یک مملوک دیگر یا با یه حره، این ازدواجش چجوره؟ امام فرمود زاکه الى سیده، این مربوط میشه به مولاش، انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، اگر خواست اجازه میده این عقد را، این نکاح را، اگرم نخواست جدایی میاندازه بین اونها، فرق بینهما. قلتو زراره میگه حسلحک الله ان حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحابهما یقولون ان اصل نکاح فاسدون ولا یحل اجازت سید له، گفتن نه این نکاح اصلا باطله و اجازه بعدی مولاش حلش نمی کنه و حلالش نمی کنه. زراره اینو تو پرانتز عرض کنم که بعد آن به درد بخوره، قبل از این که بیاد و بشه از اصحاب امام باقر، سنی بود، طایفه شون هم سنی بودن، با فتاوای اهل سنتم کاملا آشنا بود، با استدلالات اونها هم آشنا بود. یه جاهایی هم بود که فتاوا و استدلالات اونها اشراب در ذهنش شده بود، به طوری که وقتی امام خلافشو میفرمود اول براش مشکل بود حرف امام رو بپذیره و با امام جر و بحث میکرد. یه مواردی اینطور داریم که بعد اشاره میکنم. حالا وقتی امام این جواب رو بهش داد، زاکه الی سیده، مولاش میتونه اجازه بده، میتونه جداشون کنه. گفت حکم ابن عتیبه و چیه؟ میگن نه، به کلی نکاح باطله و اجازه سید حلش نمی کنه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود نه، انه لم یعص الله و انما عطا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. این عصیان خدا رو که نکرده، عصیان مولاشو کرده. وقتی مولا اجازه داد تموم میشه، عصیان خدا که نکرده. روایت یک، باب 24، نکاح عبید و اماء. خب به این روایت استدلال کردن، آقا از این روایت استفاده می شود که اگر نکاحی بود مثلا که عصیان خدا بود باطلون، پس ملازمه هست بین حرمت الهی و بطلان. این ملازمه را از این روایت استفاده می کنم. مثل این قصد تفتفت از روایاتش استفاده می کنیم، ولو ذاتا با هم ملازمه ای ندارن. اینجا فرمودی ذاتا ملازمه ندارن، بسیار خوب. اما از این روایت استفاده می کنیم که شرعا ملازمه دارن با هم. شارع این ملازمه را قرار داده. فانه لم یعص الله و انما عصا سیده. مفهوم این جمله چیه؟ اینه که اگر عصا الله فهو باطلون. ها، این استدلال به این روایت بر این که پس حرمت تکلیفی ملازمه دارد با بطلان، حرمت وضعی. این چیزیست که بعضیا فرمودن. مرحوم آقای آخوند میخواد از این مطلب دفاع کنه، جواب بده. حاصل مدعای مرحوم آخوند فراهم از کنه، میخواد بگه این عصا لم یعص الله اذا عصا الله فهو باطل، این محکوم به جای خود درست، ولی این عصیان از اول عصیان وضعیست نه عصیان تکلیفی. یعنی اگر جایی خدا باطلش قرار داده باشد او رو انجام بده، نه لایسته. اما اگر جایی خدا باطل قرار نداده، یسته. مدعای مرحوم آخون اینه که لم یأس الله، ای لم یخالف با حکم وضعی، در اینجا بطلانی جعل نشده که این شخص با اون بطلان مخالفت کرده باشه. لم یعص الله به این معناست. اینو از کجا میگی؟ مرحوم آخوند بیانش اینه، از ظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفیت ها هنا لم یعص الله، ان نکاح لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه که یقع و فاسدن، از اونایی نیست که شارع جعل نکرده باشه. و من المعلوم، بله، اگر از اون جایی باشه که شارع جعل نکرده، و من المعلوم استتباع المعصیه به هذا المعنا اتیان حکم وضعی جعل نکرده باشه للفساد کما لا یحکم، اینو بهش معصیت میگید؟ خلاف حکم وضعی عمل کردن معصیت بهش میگید؟ بله. ولا بأسه به اطلاق المعصیه علا عمل لم یمزه الله ولم یعزن به شما، این اشکالی نداره، عملی را که خداوند امضا نکرده، جعل نکرده، اون رو خلافش رو بگیم معصیت به دلیل خود این روایت در مورد این آقا نسبت به مولای خودش انما عصا سیده، عصا سیده چیکارش کرد؟ اینه که بدون اذن مولاش ازدواج کرد، اذن نگرفت، مولا که نهی نکرده بود. چند نه این مقدمه را در عبارات شیخ هست اضافه کنید، اطلاق عبارت این روایت ام از این است که قبلا این مولا به عبد گفته باشد ازدواج نکن یا نگفته باشد، ام از هر دوست. بنابراین جایی که هیچی بهش نگفته، نهیم نبوده، در این حال روایت میگه حتا سیده، این عصا چیه؟ عصای وضعیه، یعنی عصا بدون اذن، یعنی ازدواجی کرده بدون اذن. این شاهد بر این که این اسیان اسیان وضعیست. یه شاهد که عصا این مورد روایت عم از اینه که قبلا نهی کرده باشه یا نکرده باشه، در جایی که قبلا نهی نکرده اسیانش چیه؟ صرف اینه که بدون اذنش انجام داده. یه شاهد. شاهد دیگرش اینه که اگر مولاش نهی کرده بود، مولا بهش گفته بود ازدواج نکن، این ازدواج میشد حرام شرعی، چون شارع هم دستور داده، واجب کرده اطاعت مولا را و حرام کرده مخالفت با مولا را. پس اگر بهش گفته بود ازدواج نکن، حرام شرعی هم میشد، اصلا هم میشد. اینم یه قرینه دیگر بر این که نه، این جایی بودی که فقط اذن نداده، نه این که نهی کرده باشه. مضافاً بعدم امام میفرماد و اذا اجازه فهو له جائز، اگر حرمت شرعی داشت، یعنی جایی بود که مولا نهی کرده بود، طبعا شارعم نهی میکرد به ملاک وجوب اطاعت مولا، بعدش صرفا به اجازه مولا درست نمیشد، توبه میخواست، مخالفت با خدا، معصیت الله، توبه میخواست. صرف اجازه مولا او رو حلش نمیکرد. بلا نه تعبیرش فعضا اجازه فعوله او جایز همون شد، چیزی دیگه نمیخواد، توبهی نمیخواد. بنابراین مرحوم آخون از این قرائن اصرار داره، نتیجه میگیره که پس این معصیت در اینجا معصیت وضعیه، نه معصیت تکلیفی. بله مفهومش هم قبول داریم، اگر در موقع معصیت الله هم معصیت وضعی باشد باطلون، اما فرض نمونه که نه، جایی که معصیت وضعی نیست، صرف حرمت حرمت تکلیفی، معصیت وضعی توش نیست. فرض اینه ولای دلو بر این که اینجا باطلون. مورد ابتلا، مورد ابتلا ها فی اقوال، نه قول مرحوم سید در عرب مطرح میکنه، البته در باکره رشیده، بله نه قول درش مطرح، بله. علاوه بر این قد یقال، اینو مرحوم آخون نمیگه البته، چه اصلا عقد ازدواج به ما خوبه چه کار به سید داره؟ جز حقوق مولا نیست؟ مولا اونی رو که حق داره، اینی که این عبد باید اوامرش رو اطاعت کنه، نواهیش رو اطاعت کنه، مخالفت با او نکنه عملاً. اما حالا ضمن انجام دستورات مولا یه دختری رو عقد میکنه، یه زنی رو عقد میکنه، عقد لفظه، ضمن کارهای دیگرش صیغه عقد رو جاری میکنه. مولا در این رابطه حقی بر عبد نداره، مخالفتی با مولا نکرده. از این نظر نفس العقد در دایره حقوق مولا نیست، تا امر و نهی مولا در این مورد داشته باشه. پس حتی مدعای این شخص اینه، حتی اگر مولا بهش گفت حق نداری ازدواج کنی، او صیغه رو خوند، این اشکالی نداره، چون مولا نسبت به این نمیتونه نهی بکنه. بله نمیتونه وقت اوامر مولا رو بگذاره بره سراغ زنش، نه اینو نمیتونه. اما صرف صیغه عقد خوندن منافات با حق او ندارد، کاری به کار او ندارد. اینو بعضی ها فرمودن، ولی نه، این مطلب قابل منعه. عبد همه چیزش در اختیار مولا و حق العبودیه اینه که هیچ کاری در خلاف میل او انجام نده، اگر نهی بکنه حالا هم نکرده چنین. حق العبودیه اینه، سوای این که اون کار مخالف با اشتغال به اوامر مولا باشد یا نباشد، حق العبودیه اینه. در باب اوامر الله هم این مطلبی که حالا در عصر ما مشهور شد به تعبیر مرحوم آقای صدر به عنوان حق عبودیت، بله واقعیتیه. چیزی که هست در مورد اوامر الله، بعد اما ادله براءت و امثال اینها تسهیل میکنه برامون، اما در مورد یک مولای عادی حق و عبودیتش اینه که نه حتی صیغه عقدم جاری نکنه. پس این صیغه عقد اسیانون للمولا و این چنین مرحوم آقای آخوند این رو میخواد دفاع کنه که این چنین نیست، در حاشیه نه در متن، در پاورقی. خب در این چاپای اخیر جدا چاپ شده، پاورقیه، در چاپ مشکینی توی همون پاورقی مد چاپ شده یه اشکال داره. در اونجا دو تا پاورقی های مرحوم آقای آخوند جا به جا چاپ شده. این مطلب که الان عرض میکنم عبارتش رو مربوط به جایی که هست 5 سطر پایین تر شروع شده، یه جای دیگه خورده، سطر که مربوط به اینجاست. مرحوم آخون میگه و اما وجه انه لم یأس الله فی فلعجل کون تدویج به نسبت الیه ایزن کان مشروعا ماضیا قایته انه یعتبر فی تحققه اذن سیده و رضا. نه، این ازدواج براش فی نفسه جایز بوده، ولی که اجازه مولاش رو میخواسته. ولی سکن نکاح فی العده غیر مشروع من اصله فإذا أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محظور إسيانه فإسيانه لسيده. نه، این إسيان مولا، إسيان خداوند رو نکرده و فقط إسيان إسيان مولاشه، اونم اسیان وضعی است. همه اینا شاهد برای اینکه اسیان وضعی است، نه تکلیفی، حرمت شرعی در بین نبوده. ظاهرا این حاشیه در مقام تتمیم متن و میخواد بگه که اسیان بر مخالفت وضع اطلاق شده به مناسبت اینکه یناسب التکلیف، جای تکلیف بوده، اقتضای تکلیف داشته، ولی نه تکلیفی در بین نبوده و فقط وضع بوده. بنابراین همه این حرفا و بالا و پایین اینه که اگر در شرع مقدس هم کسی خلاف وضع عمل کند باطلون اب نداره، به همین روایت عقد میکنیم. اگر خلاف وضع عمل کرد باطلون، اما اگر خلاف تکلیف عمل کرد نه. این روایت دلالتی بر بطلان نداره تا بیاد یه قاعده ثانویه برای ما درست کنه و ملازمه درست کنه بین حرمت و بطلان. این فرمایش مرحوم آخوند به طوله نه زمیمه این حاشیه ایشون. حالا این فرمایشات یه مقدار باید بیشتر تحلیل بشه. چه موجبی هست چه مرحوم آخوند اینجور بارشو سنگین کرده که این عصا سیده اسیان وضعیست نه اسیان تکلیفی، و روی این مطلب اصرار کرده؟ ما باشیم و ظاهر لفظ این پایه مطلب اسیان ظهور در اسیان تکلیفی داریم، تمرد مخالفتی که یوجب العقاب، یوجب عقوبت بر او، جزای بر او، نه این که صرفا چیزی رو که امضا نشده انجام بده. اینی که بیایی با این تمحلاتی که مرحوم آخون فرمود که بگیم اسیان به معنای اسیان وضعیست با اون شکلی که بیان کرد، خلاف ظاهر اولا، ثانیا مشکل رو حل نمی کنه. بله آقا، چیه قرینش؟ بله، حالا ببینی، حالا ببینی، این تعبیر مشکلی روایت رو هم حل نمی کنه. برای این که اگر همین اندازه هم پذیرفتید اسیان یعنی مخالفت و حکم وضعی، باید همینو در اسیان الله هم بگید. و اون وقت طبعا در شرع مقدسم فرض اینه، شما گفتید اسیان و حکم وضعی باید مولاش اجازه بده، شارعم میگه باید مولاش اجازه بده، زاکه الا سیده، حکم شرعی وضعیم همینجا پیش میاد که پس تا مولاش اجازه نداده چی؟ شارعم اجازه نمیده، شارعم اجازه نمیده، پس خلاف وضع شرعیم شد. چرا؟ وقتی شارع میگه زاکه الا سیده، پس تا وقتی سیدش اجازه نداده شارع هم اجازه نمیده. بسیار خوب، شارع هم اجازه نمیده، پس شارع هم اجازه نداده، حل نشد مسئله. همش داریم میخواید حل کنید این مسئله که لم یأس الله. چرا اس الله؟ اسیان، اسیان وضعی، اسیان وضعی نسبت به خدا هم هست.
اسیان الله اگر وضعی شد نگاه باطل
همین ببین اینجا نه، مدعا همینه، شما اشکال ندیده میگیرید نتیجه میگیرید. دقت بفرمایید، ببینید، ببینید. شما فرمودید آیا خون لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. اصلا صحبت شرع رو نیاوردید تو کار، میگید کاری به شرع نداره، در حالی که خود این روایت داره میگه زاکه الا سیده، این حکم زاکه الا سیده، این یه حکم شرعی هست یا نیست؟ ها، شارع همینجا یه حکم داره. پس معناش اینه تا وقتی سیدش اجازه نداده منم که شارعم اجازه نمیدم. میگم اجازه بدید، داره اجازه بدید، میگه منم اجازه نمیدم، ولو معنا میکنید شما یا آخوند اجازه وضعی. ها، بسیار تکثیر مثال میکنه، اونا نقض اتفاقا. بله، این معناش اینه، داریم اینو تحلیل میکنیم. همون اشکالی که در مورد سیدش هست که زاکه الا سیده بدون اجازه سیدش حل نمیشود، همین اشکال یسری به اجازت الله، اجازه خدا هم الی سیده، و تا وقتی او اجازه نداده خدا هم اجازه نمیده. ها خدا هم اجازه نمیده. حالا ببینید اگر وقتی خدا اجازه نداد کسی برخلاف اون انجام داد، این اسیان حکم وضعی شده یا نشده؟ مخالفت، اسیان یعنی مخالفت حکم وضعی. دقت کنید، دقت. نه، اسیان وضعی یعنی عملی که وضعاً درست نیست. بله بله، اول کلام. نه، شما اون مقدمه رو دو مرتبه یادتون میره. میگی خوب دقت کنید، شارع گفت ذاکه الی سیده، یعنی آهای عبد، من شارعم میگم تا وقتی سیدش اجازه نداده چی؟ لایسته. شارعم میگه یا نمیگه؟ یادتون باشه. پس یه حکم شرعی اینجا پیدا شد، حکم شرعی وضعیه. باشه، اصرار شما آیا خوب حکم شرعی وضعیه، ولی الان خالف حکم شرعی را، حکم شرعی وضعی را. شما یا آقای آخون زحمتتون، تمهلتون اینه که در عبد نسبت به مولاش مخالفت رو حکم وضعی او رو کرد، نه حکم تکلیفی. باشه، همین اشکال باقیه. میگیم نسبت به شارع هم یه همچین حکم وضعی را مخالفت کرد. اگر مخالفت با اون حکم وضعی در مورد عبد ذاکه الی سیده، در مخالفت با حکم شارع هم ذاکه الی الله، چه اینو اجازه بدهد یا ندهد. درست نشد آقای زاره؟ تکرار میکنم به طور خلاصه، لم یعص الله و انما عصا سیده. مرحوم آخوند فرمود این اسیان حکم وضعیه، ولذا مربوط به این بحث نمیشه که اگر چیزی حرام قرار داده شد. بسیار خوب، آیا مشکله روایت حل شد با این مسئله، با این مطلب؟ در حالی که اگر عصا سیده، عصا الله هم هست، چون یجب اطاعت السید و یحرم اسیان السید، پس اسیان الله هم هست، ولو به تعبیر شما اسیان الله در حکم وضعی. اینجا هم اسیان الله تحقق پیدا کرد. حالا اذا اجاز سیدو، خیلی خوب، اینجا چی؟ نسبت به اسیان اللهش چی میشه؟ این آسن نسبت به خدا هم به این معنا اسیان به حکم، له حکم وضعی، به شهادت خود این روایت. روایات گری هم داره مورد فتوای اصحاب. پس اسیان حکم وضعی نسبت به حکم شارع هم شده، وقت نمیشه گفت لم یعص الله.
لم یعص الله تکلیفاً، عصا الله فرعاً.
چرا؟ چرا یه بام و دو هوا؟ چرا یه بام و دو هوا؟ چرا یه بام و دو هوا؟ دو تا کلمه در مقابل هم قرار گرفته. میدونم لم و انما، لم و انما، اینو میتونیم به دو معنا بگیریم؟ به دو معنا میشه، یکی میشه اسیان وضعی، یکی میشه اسیان تکلیفی. چرا؟ چرا؟ وقتی نفی و اثباته در مقابل همه، همون معنایی که او داره اینجام داره، معجزه که نمیتونی بکنی. مسئله یه باب و دو هوا رو که میدونی یعنی چی؟ ها؟ اون قصه رو میدونی؟ اینجوری که نمیشه که. نه بله، ایشون آمد اونجور حلش کرد. اجازه بدید ما میخواییم بگیم نه، این حل نمی کنه این مسئله و این روایت را. حالا باید چیکارش کنیم این روایت رو؟ اشکال ما همینه که این حل شما مرحوم آخوند حل نمی کنه مسئله را، فرضمون همینه. حالا باید چیکار کنیم؟ انشاءالله فردا بیاریم.